أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این روزها در رابطه با خطبه های حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود که از صبح عاشورا تا عصر امام چندین خطبه ای را کردند و ما امسال این خطبه ها رو محضر شما مطرح می کردیم و پیامش رو استخراج می کردیم. یکی از خطبه هایی که تاریخ دمشق ابن عساکر نقل می کند، می دانید ابن عساکر متوفای 571، یعنی حدود 900 سال پیش، قرن ششم زندگی می کرده و یه تاریخ بسیار مفصلی دارد، حدود 80 جلد این تاریخ، تاریخ مدینه دمشق که منتشر شد. ایشون در این کتاب خطبه ای رو از امام حسین علیه السلام نقل می کنند که استفاده میشه این خطبه دیگه در آخرین لحظات حادثه کربلا و اونجایی که دیگه نبرد قطعی بوده و به اصطلاح جنگ مغلوبه بوده صورت گرفته. من بخش‌هایی از این خطبه ای رو که ابن عساکر در تاریخ دمشق آورده خدمت شما میخوانم و بعد پیامش رو عرض میکنم. میگه لما استکف الناس بالحسین رکب فرسه، وقتی مردم امام حسین رو احاطه کردند، استکفاف به معنای احاطه کردن و محاصره کردن، در محاصره دشمن امام سوار بر مرکب شد. ثم استنصت الناس، تقاضا کرد مردم سکوت کنند آرام بشند. فانصتوا، مردم هم ساکت شدند، سپاه دشمن به تصرف امام ساکت شدند. و حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا گفت، ثناء خدا گفت، درود بر پیامبرش فرستاد. بعد این خطبه رو ایراد کرد، فرمود تبن لکم ایتها الجماعه، یعنی مرگ باد بر شما، اندوه باد بر شما ای جماعتی که اینجا در مقابل من اشتباه کردید. و ترها با تیز نقطه، یعنی حیرانی و سرگردانی بر شما باد که این اجتماع رو در مقابل من قرار دادید. حضرت فرمودن استصرختمونا ولهین فاستصرخناکم مرجفین، شما ما رو دعوت کردید، از ما طلب کمک کردید، برای ما نامه نوشتید، ما هم در پاسخ به دعوت شما آمدیم. اون وقت یه خورده عبارات در واقع سنگینی است، من فقط در حد ترجمه عرض میکنم. شهزتم علینا سیفا کان فی ایماننا، و حششتم علینا نارن قدحناها علی عدوکم. منظور از این جمله این است، فرمود همون شمشیری که ما کشیدیم با دشمنان می جنگیدیم تو احد، در صدر اسلام، تو جنگ های دیگه، امروز اون شمشیر رو شما به روی خود ما کشیدید و همان پیمان و همان در واقع آتشی که ما برای نابودی دشمن فراهم کرده بودیم، شما اون آتش رو برای من ایجاد کردید. این همون اشاره به کلام حضرت زهرا سلام الله علیها است که در خطبه فدک فرمود فقبهن لفلول الحد و لعب بعد الجد، فرمود شما شمشیراتون کند شد، باید با کافرها می جنگیدید، اما این شمشیر از سقیفه بیرون آمد، علیه ولایت به کار رفت. منظور ابی عبدالله علیه السلام از این فراز این است که ما باید با یه دشمن مشترکی بجنگیم، با کافر، با معارض، با معاند، با مشرک. شما به ظاهر اظهار اسلام میکنید، مظهر اسلام رو هم دارید به شهادت میرسانید که امام حسین، ببینید شهدتم علینا سیفا، شمشیر رو بر ما کشیدید که کان فی ایماننا، این شمشیر به دست خود ما بود و در مقابل دشمنان میستادید. و حششتم علینا نارن قدحناها علی عدوکم و عدونا، یه دشمن مشترکی که را کفار باشن، منافقین باشن، مشرکین باشن، شما امروز دارید این گونه با ما برخورد میکنید. فاصبحتم یدا علیهم لاعدائکم، شما دست به دست دشمنان اسلام دادید، شما دست به دست دشمنان دین دادید. من غیر حدثن مننا، بدون اینکه هیچ خطایی از ما صورت گرفته باشه. ما چه خطایی از ما صورت گرفته؟ من چه سنتی رو تغییر دادم؟ چه دینی رو جابجا کردم؟ من غیر حدث مننا ولا رأی یفیل فینا، بدون اینکه من یه نظر نادرستی داده باشم. حالا یه وقتی مثلا فرض کنید یه نظر اشتباهی، عملکرد اشتباهی، از من چه رأی نادرستی و چه حرکت نادرستی صادر شده که شما شمشیری که باید مقابل مشرکین باشه به روی من کشیدید، که ندارید با یک مثلا معارض دین مبارزه میکنید. فهلا لکم الویلات اذ کرهتمونا و ترکتمونا، وای بر شما که شما اینطور در واقع ما رو ترک کردید، رها کردید. بعد آقا این آیه رو خوندن، سوره مبارکه هجر آیه 9، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. بد مسائی دارید برای قیامتتون میفرستید، بد توشهی دارید برای خودتون انتخاب میکنید با کشتن پسر پیغمبر. بعد اون جمله معروف رو فرمودن که دو سه جور نقل شده، حالا من نقل ابن عساکر رو میگم، الا و ان البقی قد رکن بین اثنتین بین القتل و الذله. بعضی جاها رکزه داره به جای قتله، تعبیر دیگه داره. ابن عساکر رکنه داره و قتل، منو مخیر کردید بین ذلت و کشته شدن. و بدانید هیهات من ندنیه، تو بعضی نقلها داره هیهات من نزله، ابن عساکر دنیه داره، هیهات من ندنیه، ابالله ذالک و رسوله و المؤمنون و حضور تابت و بطون تهرت و انوف همیه. ما خاندانی نیستیم که ذلت بپذیریم، نه من، نه جدم رسول خدا، نه مؤمنین، نه تو دامنی پرورش یافتیم که ذلت پذیر باشیم، و نه عرض کنم خاندانی هستیم که در ما ذلت پذیری در واقع سابقه داشته باشه. بعد اون شعر معروف رو خواندن که اگر پیروز بشیم فإن نهزم فهزامون قدما و إن نهزم فغیر معذبینا، ما تابع فرهنگ احد الحسنیینیم، اگر پیروز شدیم پیروزی تو سابقه ما بوده، احد بوده، بعد بوده، خندق بوده، جمل بوده، اگرم به ظاهر شکست خوردیم ما شکست خورده نیستیم، در هر صورت پیروز این میدان. خب ما سبکمون این بود اون روزها که یه بخشی از خطبه رو میخواندیم و پیامشو عرض میکردیم. امروز پیامی که من میخوام از این فرمایش امام حسین علیه السلام استفاده کنم، پیام عزت کرامت. ببینید ما دو جور عزت داریم، یک عزت پنداری مثل سراب، یحسبه الظمآن ماء. قرآن میفرماید قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. جادوگرا میگفتن به عزت فرعون ما پیروز میشیم. قرآن میفرماید اخذته العزت بالاسم. بعضیا فکر میکنن عزت در گناه، در قدرت، اما همین جادوگرا وقتی واقعیت رو دیدن پشت کردن به فرعون. این عزت پنداری. عزت حقیقی سبحان ربک رب العزت اما یصفون، که امام باقر در روایت دارد از هر مجلسی که برمیخواست این آیه رو میخوند. تو بعضی نقلا دارد که این آیه خوندنش کفاره اون مجلسه. حالا رسول خدا تو روایت دارد از هر مجلسی برمیخواست 25 مرتبه استغفار میکرد. حالا در حالات امام باقر دارد که از هر جلسه‌ای که برمیخواست فرمودن این آیه کفاره اون مجلسه. و باز کنایه از اون مجالسیست که گاهی ممکنه توشی در حال خطای صورت بگیره. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رب العزت. ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم، من به چهار مورد فقط اشاره میکنم، میبینیم ریشه بسیاری از ناهنجاری ها توی جامعه از ذلت نفس، از بحران هویت، از خودکمبینیه، به تعبیر قرآن از نسیان نفسه. و لا تکونو کالذین نسوا الله و انساهم انفسهم. من به چهار موردش اشاره میکنم. ملاحظه بفرمایید قرآن که روایاتی که در این زمینه داریم، مثلا این روایت انما الذلیل من ظلم. آمد خدمت امام صادق و آقا ما یه همسایه‌ای داریم خیلی ما را اذیت میکنه، هرچی هم تذکر میدیم فایده ای نداره. بچه ها مردم میگن خب باش دعوا کن، چرا داد و بیداد نمی کنی، چرا در تو ذلیلی، تو خاری، این هرچی میگه تحمل میکنی. بعضی از مردم اینطور هم به جای اینکه آتیش رو خاموش کنن در افروخته میکنن. به من میگن تو باش نزاع کن. آقا فهمدن ای خود میگن انما الذلیل من ظلم، اونی که ظلم میکنه ذلیله. ببینید پس ریشه ظلم میشه ذلت. یه مثال. مثال دوم ترک الحقوق مذله. کسی که حقوق مردم رو رعایت نمیکنه ذلیله، تو خاریه. یه وقتی رسول خدا تو کوچه های مدینه عبور میکردن، یک خانم راه رو بر حضرت بست، کوچه هم باریک بود، از هر طرفی پیغمبر آمد داره این راه پیغمبر رو مسدود کرد. خودی نشون بده حالا همینطوری. اصحاب ناراحت شدن. آقا فرمود دعوها فانها جباره. رهاش کنید. میخواد بگه منم هستم. خودی نشان بده. بالاخره بعضی وقتا این در واقع امام میخواد بفرماید نادیده گرفتن حقوق ریشه ذلت نفسه. شما اگر شرح حال اینایی که ظلم میکنن مثل حجاج ابن یوسف، وقتی من یادم قدیم تو حالاتش دیده بودم، این در کودکی دچار یک سرخوردگی هایی بوده، دچار یک ذلت. اینا رو بعدن در قالب اون ظلمی که در بزرگی هست نشون میده. این دو تا مورد. پس انما الذلیل من ظلم، ریشه ظلم ذلت. ترک الحقوق مذله، ریشه ترک حقوق مردم ذلت. سوم نفاق المرء من ظل یجده او فی نفسه. نفاق، آدم هایی که منافق هم نه از ذلت. عبدالله ابن ابی چنین شخصیتی بود، دائم میخواست بحران ایجاد کنه. قرآن کریم نقل میکند که وقتی اون دو نفر دعواشون شد، یک انصاری و مهاجری، سر آب برداشتن از چاه، یکی از قصده هایی که برمیگشتن، خب اون مهاجری سیلی به صورت اون غلام انصاری زد و بالاخره نزاعی شد. عبدالله ابن ابی گفت پامون برسه به مدینه تمام شما رو از مدینه بیرون میکنیم. به مهاجرین گفت حالا یه کارتون به ما به اونجا رسیده که با ما. وقتی خبر به رسول خدا رسید زید ابن ارقم خبر آورد، بچه بود، پیغمبر آمدن انکار کرد، گفت نه من نگفتم. آدم ذلیل اینطور دیگه، یعنی منافق. که بعد آیه نازل شد که پیغمبر اکرم زید ابن ارقم رو خواستم خدا تو رو تصدیق کرد، آیه نازل شد. بله خود همین آقا گفت، گفت لئن رجعنا الى المدینه، اگه پامون برسه مدینه شما رو بیرون میکنیم، شما رو عرض میکنم اخراج میکنیم. یعنی به سهولت تعارض در اقوال آدم ذلیل پیدا میشه. انما عرض میکنم نفاق المرء من ذل، روایت میگه نفاق یکی از دلایلش ذلت نفس. چهارم مثال تکبر. ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت یجدها فی نفسه. کسی که تکبر میورزه، تجبر میورزه، کبر ریشش خاری نفسه. پس اینی که ابی عبدالله فرمود من مخیر شدم بین شهادت و ذلت، به هیهات من الدنیه، هیهات من الذله، اینی که مرتب تو سخنانش تو اشعارش خودشون اصحابشون دفاع میکردن از موضع عزت، این ویژگی مؤمنه. ولله العزه و در رسول این و المؤمنین. قرآن کریم میفرماید من کان یرید العزه، هر کسی عزت میخواد کانالش کانال خداست. ان ربکم یقول کل یوم، خدا هر روز ندا میده تو عالم، انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیتعل عزیز، هر کسی عزت و جهان رو میخواد از من عزیز. این ریشه ذلت، نفاق، ظلم، زورگویی، ترک حقوق در یک کلمه. تو روایات میخوانیم من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، انسانی که نفسش همون که اشاره کردم بحران هویت خود کمبینی داره از شرش ایمن نباش. برعکس اونی که کرامت نفس داره ظلم نمیکنه، زور نمیگه، تواضع داره. این پیامی است که از این خطبه ابو عبدالله علیه السلام استفاده میکنه. حالا من یک برداشت رو خودم یادداشت کردم، را نه اینکه این آیه و حدیثی است، که ما به پنج نوع عزت تو جامعه نیاز داریم. این تقسیم ممکنه شما به 10 تا برسونید، به 20 تا برسونید. من 5 تا که من یادداشت کردم. عزتی که قرآن میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه، آخر آیه، با حداقل این است که به 5 نوع عزت تو جامعه نیاز داریم. یک، عزت سیاسی. لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. چقدر ببینید شما تو قرآن تأکید بر این دشمن شناسی. و آخر سوره مبارکه مجادله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، پیدا نمی کنید، نمیابید چنین قومی که خدا و پیغمبر رو قبول داشته باشن. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم، دشمن باباش هم باشه، حنظله از باباش دوری کرد. حنظله یا قصید الملائکه باباش تو سپاه دشمن بود، سپاه احد. بله، زید ابن عدی ابن حاتم از پسرش تو جنگ صفین براعت جست، گفت این پسر من نیست، چون پسرش رفت به معاویه پیوست. خود کربلا عمرو ابن قرزه از برادرش علی ابن قرزه براعت جست. جالبه علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد ملعون، علی ابن قرزه تو سپاه عمر، عمرو ابن قرزه سپاه امام حسین، که خیلی هم تلاش کرد برادرشو ببره، حریف نشد. یعنی اون علی ابن قرزه تلاش کرد. موارد فراوانی تو تاریخ داریم، اونجایی که عرض میکنم قرآن میگه ولو خانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. اگر کسی عزت سیاسی داشت باباشم اگر ضد دین بود ازش براءت میشد. مگه نداریم قدم میزد با طرف، آقا فرمود چرا با این قدم میزن؟ آقا داییمه. فرمود باشه ضد دینه. بعنه مسئله رحم و ارتباط و این صریح قرآن میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. این آیه در هجرت صادر شد، وقتی مسلمان ها هجرت کردن مدینه، بعضی از خانواده ها بچه ها مانع هجرت همسرها و پدرانشون شدن. آیه نازل شد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، ازشون پرهیز کنید. این آیه آخر سوره مجادله آیه 22 خیلی پیام داره، خیلی از توش میشه نکات فقهی بیرون آورد. دیگه حالا این کار فقه هاست، خیلی نکات فقهی میشه بیرون آورد. لا تجد قوما، ببینید لحن آیه رو، نمیابی چنین آدمی که بگه من یؤمنون بالله و الیوم الاخر، وقت یوادون از ود میاد، دوستی داشته باشه با کی؟ با من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. کسی که دوستی با خدا داره دست به دست دشمن خدا نمیشه، عزت سیاسی. بعد میفرماید اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه. حالا آقایان مفسرین خیلی تلاش کردن ایدهم به روح من یعنی چی؟ چنین مؤمنی که دشمن با دشمن خدا، دوست با دوست خدا، ایمان تو قلبشه و ایدهم به روح من. حالا بعضی گفتن منظور روحن برهانه، بعضی گفتن قرآنه، بعضی گفتن حیات طیبه است، کاری ندارم. پایان آیه میفرماید اینها در واقع اهل بهشتن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. این پیام آیه است. پس ما به 5 عزت تو جامعه نیاز داریم. 1 عزت سیاسی. عزت سیاسی یعنی انسان نباید توی جامعه با دشمن خدا ارتباط داشته باشه، نباید خودشو پیش کفار خار کنه، نباید به قیمت در واقع بعضی از امور اون ارزش های خودش رو از دست بده. همون عزتی که امروز شما تو منطقه نمیبینید. ببینید چه به روز یمن آوردن این عربستان، چه به روز مردم بحرین میارن، چه به روز مردم سوریه آوردن، چگونه خودشون رو فروختن. عزت سیاسی، تو عز من تشا و تو زل من تشا. مگه امام حسین عبدالله جعفر براش امان نامه نیبرد از طرف عمر ابن سعید حاکم مکه؟ فرمود خیر الامان امان الله، من امان الهی رو نمیدم، امان شما رو بپذیرم. عزت دوم عزت فرهنگی است، همینی که الان بحثش هم مطرحه در دنیا. عزت فرهنگی یعنی ما ارزش‌های دینیمون رو نباید بفروشیم. الان دنیا داره میره به سمت قوانین بین‌المللی که یکیش همین قانون 2030 که تو عربستان هم دارن اجرا میکنن. ما امسال تو مکه دیدیم خیلی جاها حضور زنهایی که از جاهایی که خیلی شلوغ بود تو مکه، آموزش رانندگی بود، خانوما صف کشیده بودن گواهینامه بگیرن، قبلا نبودین. خیلی مامورهای مسجد الحرام امسال زن بودن، فروشگاه ها تقریبا اکثرش فروشنده های زن بودن، ما قبلا ندیده بودیم، امسال دیدیم. من یکی از این دانشگاهیشون سوال کردم، گفتن این در راستای قانون 2030 که باید به یه سقفی برسه که اونا از ما، خب اینجا رهبر معظم انقلاب زیر بار نرفتن، فهمیدن ما نیازی به 23 نداریم. اونا که نیاز دارن برن ایش. من دیدم اون قانون رو، خوندم بعضی صفحه هایش رو، تعریفش رو از خانواده دیدم، بخشایش تعریفش از خانواده هم جنسگرایی است. خانواده رو در 3 بخش دیده، مرد مرد، زن زن، مرد زن، با فرهنگ ما جور در نمیاد. نامه سیره که نهج البلاغه عزت فرهنگی است، نامه خطبه عرض میکنم دعای 24 25 صحیفه صد، با این همه ارزش هایی که ما داریم عزت فرهنگی یعنی اجازه داده نشود فرهنگ یک مملکت تحت نظر فرهنگ بیگانه قرار بگیرد. سوم عزت اقتصادی. مگه تو روایات نداریم امام به طرف میگه برو به طرف عزت، اقضو اله عزک. آقا یعنی چی؟ اله سوق، برو بازار. اومد خدمت امام صادق و آقا نمیتونم کار کنم، دستام دیگه بار ببرم، آبرمود بده و سرت بار و دستتو بهش بگیر. نفهمود باشه، فردا ما یه حقوق برات تعیین میکنیم. نمیخواد تکدیگری تو جامعه بار بشه. شما ملاحظه بفرمایید، اومد خدمت امام صادق، تاجر بود، ورشکسته شدم. آقا گیر کردم ابو طیار، آقا من برو تو مغازات بشین در رو باز کن، سند رکعتن مجلس فلحانوت و توکل علی الله، یه دعایی هم بشه یاد داد که من دعارم نوشتم، فرصت نیست بخوانم، این دعا رو بخون. اجازه نمیدادن، افراد کمک میکردن، اما اینه که کسی بخواد بیاری بیکاری تو جامعه پرورش بده، نه. لذا یکی از مصادیق از سوق شمرده شده، تو بازار به عنوان الاسوق الا ازک خانده شده. اینا در واقع روایات ما اینو تایید میکنه. الیأس اما فی عید الناس از المؤمن. مفضل اومد خدمت امام صادق، یه گرفتاری داشت. مفضل وضع خودش هم بد نبوده، گاهی برای امام صادق هم پول میفرستاد. حالا چی شده بود؟ گیر کرده بود. آقا 400 درهم بهش داد، بعد صدای زد، فرمود من پیش من اومدی برام کمکت کردم، ولی یه نصیحتی بهت میکنم، ایاج و انتخ برن ناس به جمعی احواله، مواظب باش سفره دلتو بشه همه کس وا نکنی، خودتو کوچیک نکنی، خودتو خار نکنی. لا ینبغی للمؤمنن یزل نفسه. ما به 5 تا عزت تو جامعه نیاز داریم. عرض کردم من این 5 تا رو یاد داشت کردم. عزت سیاسی یعنی زیر بار دشمن نرفتن. عزت فرهنگی یعنی استحاله فرهنگی نشدن، داشته های خودمون رو فراموش نکنیم، ارزش های خودمون رو فراموش نکنیم. عزت اقتصادی اونی که در واقع در مقابل دیگران خضوع پیدا نکنیم، نخواهیم دست دراز کنیم. فرمود دستی که جلو دیگران دراز میشه استسلاب للعز، عزت انسان رو سلب میکنه. عزت اجتماعی، آدم دوست داره تو جامعه هم مورد احترام باشه. امام سجاد تو دعاهاشون هست، خدایا و فی اعین الناس و عظمنی، بله خودم ذللی، پیش خودم آدم خودشو خار کنه، اما آدم دوست داره دیگران عرض کنم که احترامش کنن. تو دعاهای امام سجاد هست، الهی اعزنی بلا تبتلینی بالکبر، تکبر نه، عزت، عزتی که در واقع تو جامعه و تو روایات هم داریم. اگر عزت اجتماعی میخواید، دو چیز باعث عزت، چیز صداقت، یکی امانت. آدمایی که راست میگن و امانت دارن عزیزن. و پنجم عزت خانوادگی، آدم تو اهلش هم دوست داره عزیز باشه، تعویلش بگیرن، احترامش کنن. این عزتی که حالا من دیگه نشد بیشتر از این توضیح بدم، تکیه بر همون فرمایش امام حسین، در واقع از اون فرمایش برداشت کردیم که مؤمن باید عزیز باشه، هم تو اهلش، هم تو جامعه، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی. چون وقتی انسان ذلیل شد، خار شد، طبیعتاً ظلم پذیر میشه. انما الذلیل من ظلم. ظلم پذیری ریشش و اساسش عبارت است از این ذلت نفس. انشاءالله خداوند عزت خودش رو شامل ما بگرداند، شامل کشور ما بگرداند، شامل شیعیان در سراسر دنیا بگرداند. و یه دعا هم میکنم که انشاءالله شما آمین بگید و به اجابت برسه. امیدواری مجموعه ظالمین دنیا به هم مشغول بشن انشاءالله. اللهم مشغل الظالمین به ظالمین انشاءالله. خب شب ششم ماه محرم است امشب. غالبا آیین مدعاها و سخنرانها از قاسم ابن الحسن یاد می کنند. منم دلهای شما رو روانه کنم کنار مزجع شریف این شهیدی که چند تا تفاوت با سایر شهدای کربلا دارد. یه تفاوتش این است که خب شب عاشورا به صورت خاص از امام حسین قول گرفت تو شهید میشی. نکته دومی که در زندگی این شهید هست نحوه وداعش با امام حسین. در مورد هیچ شهیدی من ندیدم این گونه وداع رو که داشته باشد که هر دو در بغل هم اشک ریختن، حتی قشی علیه ما، تا هر دو اشک کردن، هر دو روی زمین افتاد. و تفاوت سوم این است که دست و پای عمو رو بوسید، لم یزل یقبل رجلیه و یدی، اونقدر التماس کرد، اصرار کرد، عمو جان، جان زهرا کربلایی کن مرا، در راه قرآن فدایی کن مرا. اینا امام حسین به منزله باباشون بود، هم ایشون، هم عبدالله حسن، هم حسن مصنع، اینها بزرگ شده بودن تو مکتب امام حسین. امام مجتبی حداقل سه تا شهید، ابوبکر ابن حسن جزء شهدای کربلا، عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن. وقتی هم میدان رفت، اون حمید ابن مسلم میگه دیدم عشق از گوشه های چشمش جاریه، گفتم این کم سن و ساله، ترس گرفتتش، انبوه دشمن، یه جوان 13-14 ساله. ولی وقتی رجز خوندیدم نه، برای قربت اورابش ابی عبدالله داره گرگه میکنه، ان تنترونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن هذا حسین کل اسیر المرتهن. دیدم نه، اشکش برای مظلومیت ابی عبدالله است. تفاوت دیگری که قاسم ابن الحسن داره، خب امام حسین بالا سر بعضی از شهدا اومده، صورت رو صورت بعضی گذاشته، بعضی رو به طرف خیمه آورده، اما این تعبیری که ابی عبدالله وقتی قاسم رو زمین افتاد، آمد قاسم رو دست زیر بدنش گذاشت، وضع از صدره و علی صدره، فقط راجع به قاسمه، سینه رو به سینه چسبانید. عزیز برادرم، عزب الله علی امه، به خدا سخته صدا بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم. با اینکه تو بدن علی اکبر جوانا رو صدا زد، اما اینجا خودش بدن رو هم بکرد، در حالی که پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد. مادرش هم نظارگر بود، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب گلگون بدنت ساختند، کاش عمونی نمیدید پیکرد، تا که برد هدیه بر مادرت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدا یا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون خط به خیر بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، مراجعمون، اساتیدمون، قبل حقوقمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، خدا یا روحشون از این جلسه شاد بگردان، دعواتی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان، به نبی و آله صلوات نعت.